بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان وعلا اصحاب الحسین، جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
آل
محمد
وعجل فرجه. فعاله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض شد که ویژگی اصلی یاران امام حسین علیه السلام بنابر آن چیزی که در زیارت عاشورا گفته شده اینه که اینها از اهل بذل بودن، گذشتند از جان، از خون، از همه داراییشون و این ویژگی ممتاز اینهاست و این توی هر کدومشون به یک کیفیت خاصی است. با اون یکی تفاوت داره، هر کدوم یه بذل خاصی داشتن و یه جوری امتحان شدن، با اون یکی تفاوت داشت. یه کمی بناست که در مورد این شهدا بیشتر صحبت بکنیم و دسته اولی که از شهدای کربلا میخواییم یاد بکنیم کسایی بودن که از لشکر عمر سلم ملحق شدن به امام حسین علیه السلام. اینا دقیقه 90 ها بودن، دقیقه 90 های کربلا، کسایی که دیگه آخر بار و آخر کار خودشون رو رسوندن. عرض کردم مویرگی بود قضیه کربلا و بعضیا لحظه آخر خط خوردن و معلوم نبود چطور میشه. یکی از دوستان میگفت که معمولا گاهی رویاهای خوبی میبینه، میگفت خواب دیدم حضرت عباس علیه السلام رو و ایشون به من فرمود که من ظهر عاشورا نگران برادرانم بودم که نکنه اینا کم بیارن سر بخورن. خیلی خواب عجیبیست، محتوای خواب محتوای عجیبی، نگران بودم که نکنه اینا نکشن توی این بلا، چون واقعا کربلا بلای سنگینی بود. حالا هرچه با هم بیشتر گفتگو بکنیم ابعاد بیشتری از این قضیه روشن خواهد شد. حالا ظاهران هم بناست که ما دهه دوم که حالا تو همین محل جای دیگری بحث رو ادامه بدیم، دهه سوم هم همینجا باز انشالله بحث رو ادامه بدیم و انشالله نمیان رزق سفریست که شهدای کربلا برای ما باز کردن، بیشتر بتونیم در مورد شهدای کربلا با هم گفتگو بکنیم، چون واقعا هم خیلی مظلومن هم خیلی حرف در مورد اینها میشه زد. یعنی واقعا عجایبی توی سیره و شخصیت این بزرگواران دیده میشه که خیلی جای کار داره. امام صادق علیه السلام فرمودن که یاد شهدای کربلا وقتی کردید، حالا هر کدومشون رو یاد میکنید، اسمشون رو که میشنوید بگید یا لیتنا، حالا اگر فردی میگید یا لیتنی، جمعی میگید یا لیتنا، کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. حالا ما انشالله همون فقط بخش اولش رو یا لیتنا کنا معکم، هر کدوم از این شهدا رو که اسم آوردیم اسمشون رو اولا سعی کنیم یادمون بمونه، حفظ بکنیم انشالله تو مسیر پیاده‌روی کربلا. اولا از این بزرگواران بخوایم که رزق کربلای ما رو از اربابشون بگیرند و تو مسیر پیاده روی کربلا انشالله به یاد این بزرگوارا باش. قرآن میخونیم هدیه بدیم، زیارت امام رضا میریم هدیه بدیم، زیارت عاشورا میخونیم هدیه بدیم. یه قضیه از مرحوم ملا علی کنی عرض کردم، یکم باید اونو اصلاح بکنم که ملا علی کنی که خواب جناب خود رو دید، که حالا یادم نیست جلسه اول اینو گفتم جلسه دوم گفتم، اینکه ایشون خواب جناب حر رو دید به خاطر این بود که توسل میکرد مدتی به جناب حر توسلاتی داشت به جناب حوض و خواب ایشون رو دید و تعبیر هم که جناب حوض به کار بردن این بود که آقای من فرمود، امام حسین است، آقای من فرمود تو آقای تهران خواهی شد، که همین هم شد. یه چاهی رو وقف ایشون کردن، چاهی که مسدود بود به ایشون دادند و ایشون هم اجاره داده بود و یه امرار معاش خیلی ضعیفی داشت تا گفتن که یک زلزله شد در تهران و این سنگی که توی این چاه بود تکون خورد، چاه باز شد، گفتن شد نفر اول پولدارای تهران ملا علی کنی، که ناصرالدین شاه از بیرون تهران و ایران میگفت، ظاهرا تهران بود، بین تهران و ایران شک دارم، میگفت این شهر رو انگار من میبینم ملا علی کنی دور تا دورش دست اینه، انگار اینجا مال ما نیست، انقدر که قدرت داره ملا علی کنی. این در اصل توسل به جناب حور بود، به حال ناصرالدین شاه کم کسی نبود از جهت قدرت ظاهری، توسل به یک شهید که گفتیم حتی ظاهرا بین همه شهدای کربلا ایشون مقامش درجهش از همه شاید پایین تر باشه، ولی کوچیکشون این کارا میکنه. دیگه شما ببینید بقیه شهدای کربلا چی هست و چی کارا میکنن، دیگه اون شهدای بزرگ اولاد الحسین که در مورد اونها خیلی صحبت نکردیم، حضرت علی اصغر علیه السلام، حضرت روحیه سلام الله علیه، دیگه حالا در اوج حضرت علی اکبر، حضرت عباس، اینا که دیگه کنفیکون میکنن، اینا که قوغا میکنن، اینا که سلطنت عالم تو چنگشون، همین شهدا هم ای کاش باب بشه. حالا با زهیر و اینها مثلا اسم اینها رو بین خودمون میشنویم گاهی، حالا بعضی اسم ها که خب بین ایرانی ها کلن رایج نیست، بعضی اسم ها که رایجه از این شهدای کربلا تک و توکی ما اسماشونو مثل زهیر، مثل حبیب و حالا مسلم، اینا معمولا تک و توکی اسامی اینها رو ما داریم توی بچه هامون، انشالله اسم اینها بیشتر باب بشه، بیشتر شنیده بشه. حالا رو بچه هامون امزاییم راقع رو هیئت ها بذاریم، رو موکفه ها بذاریم، ایستگاه صلواتی ها رو به نام این بزرگم رو کنیم، خیابون هامون، میدون هامون، کوچه هامون به نام یک کسانی آدم یک کوچه ها میبینه، خصوصا در تهران این سالهای اخیر بعضی ها که اومدن اوج هنرشون فقط همین اسم کوچه ها و اینا بود، اسم شهدا رو بعضی ها برمیداشتن، آدم های دیگه پچل هفتی و اسم اینا رو همینجور پخش کردن توی این خیابون ها که آدم خجالت میکشه اسم اینا رو زبون بیاره، بعضی هاشون نماد خیانت به این مملکت بودن، بعضی هاشون توی جاهای قتل عام کردن یا بنای قتل عام این مردم رو داشتن که اسم نمیارن، بعد میبینی فلان خیابون مطرح تهران رو به نام فلانی کردن، نما خواهد درد آوره. بعد توی این مملکت شیعه یا عاشق ابو عبدالله یه خیابون، یه کوچه به نام اکثر این شهدای کربلا ما نداریم، اصلا اسمشون رو نمیدونیم، کمترین اطلاعاتی در مورد این بزرگوار ما نداریم، کمترین فرهنگ سازی که میشه کرد همینه، یه خیابون رو بردارن بذارن. حالا البته در قم ما میدون 72 تن داریم، البته 72 تن یک قوله در مورد تعداد شهدای کربلا، اونم بر اساس یک روایته که میگه نماز پشت امام حسین علیه السلام من دیدم که 30 نفر اینجور بودن، 42 نفر اونجور بودن، جمع اینم 72 تن که گفتن شهدای کربلا 72 نفرن. در که شهدای کربلا طبق اقوال جدیتر و مهمتر و درستتر، حالا تعداد مختلفه ولی رأی بهتر 155 تاست، یعنی تقریبا نصفه، 72 تا نیستن. حالا یه جاهای ما 72 تن داریم، ولی اینجا میدون امام حسین میمدیم، یه میدون 72 تن، اونجا یه مسجد 72 تن داریم، یه میدون 72 تن هم در قم داریم. خب حالا اینا انشالله بعد تازه معلوم نیست، 72 تن شهدای کربلا است، 72 تن شهدای همراه شهید بهشتیه، یه ابهام این شکلی هم داره که باز اونا هم 72 تن نیستن، اونا هم تعدادشون این همونه که دفنن اونجا، باز تعدادش فهم کنم نمیدونم، اونا کمترن فکر کنم، نمیدونم، یه چیزای اینجوری بود تو ذهنم که تعداد این نیست. خلاصه یه 72 تایی رو خلاصه صفر گرفتیم و پاشم پایستدیم، نه تعداد این نیست و تعداد شهدایی که اسامیشون ضبط شده از شهدای کربلا بیش از این هاست. به هر حال تو این شهدا خیلی دستبندی‌های متفاوت و جالبی آدم می‌بینه. یکیش همینه، شهدایی که از سپاه اومده سرد اومدن، اینا لحظه آخری بودن ملحق شدن. یه تعدادشون اونایی بودن که توی اون 50 تا شهید اول بودن که دیشب عرض کردم، خاطرتون هست که اون جنگ اول گرد و خاک شد و دیدن 50 نفر رو زمین افتادن. چند تا از اینها رو اسم میارم و یکی یکی وارد توضیح اینها میشم و هر کدوم که تو اون توضیحات اسمشون رو آوردیم دیگه با هم شلون اون جمله یا لیتنا کن نامرکم رو اینجا بنا بکنیم، اعلام بکنیم و اینا هم شده ما رو یاد بکنن، این شهدای بزرگوار. شما تو دلتون خلاصه میتونید انس داشته باشید با اینا. این حاج مهدی آقای سلحشور دوست عزیز و بزرگوارمون میگفتش که اخوی ما حاج فرج الله سلحشور که خب کارهای فاخری واقعا ایشون ارائه داد، یکیش یوسف پیامبر بود و کارهای دیگری که تو این سالها ساخت که خب واقعا یوسف پیامبر یک کار استثنایی بود دیگه. برخی گفتن این بیداری اسلامی که رقم خورد محصول سریال یوسف پیامبر بود، یعنی اثری که تو منطقه ما و خاورمیانه داشت این بود که مردم تازه فهمیدن اسلام یعنی چی و انبیا چی بودن. ظلم ستیزی مقابله با حکومت طاغوت که سال بعدش یعنی تا 87-88 اینا فکر میکنم یوسف پیامبر پخش میشد، از 89 این قیام‌های منطقه شروع شد. ایشون میگفتش که یه سیره‌ای که داشت برادر ما حاج فرج الله رحمت الله علیه این بود که بگم علمای بود، زندگیش خیلی علمایی بود، بگم سر شب میخوابید ساعت 10 شب میخوابید، حالا اینا داره زندگی نامشون نوشته میشه و انشالله بناس چاپ بشه. گفت سر شب میخوابید 10 شب میخوابید دو پا میشد، فیلم نامه هاشو اون موقع مینوشت دیگر، این سریال حضرت موساش هم که ایشون نوشت تمام شد به مرحله ساختش که خواست برسه که به احتمال زیاد ایشون رو ترور بیولوژی کردن. نفر بعدی که کارو دست گرفت ایشون رو هم خلاصه از دور خارج کردن. الان دیگه آقای حاتمی کیا کارو دست گرفته بسازه که ایشون هم دیگه خیلی قسمت ها رو ظاهرا حذف کرده زیادی از این قسمت ها، حالا ایشون ایشون سالم بمونه بتونه سریال رو بسازه. بگفت یه سیره ای داشت، یه بنایی داشت این برادر ما حاج فرج، نصف شب پا میشد سناریو فیلم نامش رو اون موقع مینوشت سحر. بگفت مهمونم اگر داشت 10 شب بگفت من وقت خوابم و من بخوابم سحر پا میشد و سحر که پا میشد ختم صلوات میگرفت حدیث کسان میخوند برای اون شخصیت هایی که میخواست زندگی نامش رو بنویسه، ختم صلوات برای اصحاب کهف بعد مینوشت، ختم صلوات برای حضرت یوسف، برای مادر حضرت یوسف، برای حضرت یعقوب. خب کار برکت میکنه، اینا زنده هم این شخصیت ها، اینا که چهار تا آدم دست و پا بسته که نیستن که، اینا زنده، اینا حیات دارن، این نبی خداست، حی و حاضر. یه عنایت و یه توجهش اوقا میکنه شهید همینطور، مثلا شهدای کربلا این توجه به شهدای کربلا، دعایی برای شهدای کربلا، هدیه صلوات به شهدای کربلا، هدیه زیارت عاشورا، هدیه زیارت، ختم قرآن، هر چیز، نماز، نماز مستحبی هدیه این شهید به اون شهید، برکاتی داره تو زندگی آدم، آدم میبینه اینها، از اینها نباید غافل شد. خب این چند تا از این شهدای بزرگواری که توی اون 50 تا بودن به شهادت رسیدن، یکیشون جناب خلاص ابن عمر بود با هی جیمی، یکیش مسعود ابن حجاج بود و پسرش که عرض میکنم اینها رو، عمر ابن زبیعه یکیشونه، زهیر ابن سلیم ازدی یکیشونه، جوین ابن مالک یکیشونه، عبدالله ابن بوش هم یکیشونه. حالا این چندتا رو امشب یه یادی ازشون بکنیم. اینا تو اون 50 تای اول بودن، بعضی دیگه شون توی تیرباران بودن، یعنی قبل از اینها بودن. یادی از این عزیزان بکنیم تک تک و هر چقدر امشب بشه امشب، هر چقدر بشه شبهای بعد، انشالله هی به مرور این افراد اونایشون که ناشناختن رو بیشتر بحث میکنیم. نفر اول جناب عمرو بن زبیعه تیمی، چیکار بگو بین الان؟ خب من دوباره پس اسمشون رو میگم، عمر بن زبیعه تیمی. ایشون اهل یمن بوده و با عمر سعد اومده بود کربلا، که گفتم عمر سعد کی اومد کربلا؟ چندم محرم رسید کربلا؟ سوم محرم. این سوم محرم تا هفتم محرم تو سپاه عمر سعد بود. هفتم محرم از سپاه عمر سعد جدا شد، اومد تو سپاه امام حسین علیه السلام و توی تیرباران هم به شهادت رسید. سنش هم حدود 70 سال بود، بعضی از اینا مسن میدن. و جالبش اینه که ایشون صحابه پیغمبر بوده، تو بعضی جنگ ها همراه پیغمبر شرکت کرده بود و تو جنگ های بزرگ شرکت داشته. حالا هی با بشینیم تک تک تحلیل بکنیم اینها رو، خیلی جالبه. صحابه پیغمبر باشی و تو لشکر عمر سعد، اون دو سه روز آخر از این لشکر نجات پیدا بکنه. اون چقدر این که میگم مویرگیه اینه. حالا ایشون نجات پیدا کرد، شما ببینید چقدر دیگه تو اون لشکر موندن و بدبخت شدن، چه تعداد دیگه صحابه پیغمبر تو اون لشکر بودن. در زیارت رجبیه امام زمان به ایشون سلام دادن، السلام علی عمر ابن لبیعه الذبوعی. امام زمان با اسم به ایشون سلام دادن، گفتن که ایشون تردید داشته، خیلی مردد بوده چیکار کنه، کدوم راه باشه، و این تردیدها رو شکست و با جبین، که الان اسم ایشون رو گفتم، جبین ابن مالک، و توضیحات در موردشون هم عرض میکنم، با هم این دوتا از لشکر عمر سعد جدا شدن و اومدن لشکر امام حسین علیه السلام. و گفتن که سوارکار ماهر بود، تیرانداز شجاع بود، رزمنده دلاور بود و تحت تأثیر این تبلیغات بنی امیه و لشکر عمر سعد و اینها قرار گرفته بود و نسبت به امام حسین علیه السلام دیده منفی پیدا کرده بود و دیگه دو سه شب مونده به عاشورا. اینا این شکلی بود که هی به مرور اون ذهنیتشون نسبت به امام حسین عوض میشد، ذهنیتشون نسبت به عمر سعد هم عوض میشد، چیزهایی میدیدن، خصوصا دیگه حالا شب عاشورا و صبح عاشورا که تعدادشون اون موقع بود. اینا فکر میکردن امام حسین واقعا خروج کرده، دنبال قدرت، دنبال لجبازیه و عمر سعد مسلمونه، صحابه پیغمبر بوده، آدم حسابیه. هرچی میمدن جلو میدن نه بابا، این که ول معطله، اونم که تو آسمون میدرخشه. بعضیشون آقا جون یه باطنای لطیفی داشتن، یه دقت بکنید، یه زمینه های خوبی داشتن. این زمینه های خوب خیلی مهمه، یه رگه های تو وجود آدمه، یه وقتای این بروز پیدا میکنه، یه خوبی های، گاهی یه سخاوته، گاهی یه ادبه، گاهی یه شجاعته، یه مردونگی های، یه غیرت های. یه خدا دست آدم رو با اینا میگیره، بعضی هم خدا نکرده یه بدی های گاهی تو وجودشونه، همونا یه ها میزنه بالا، همون بیچارش میکنه، همون بدبختش میکنه. یه کل شقی های، یه لجبازی های، یه حسادت های، همونده زبیر گفتن یه حسادت های بود تو دلش نسبت به امیرالمومنین، یه حوزت بالا اومد محرکه را انداخت و برو امیرالمومنین جنگ را انداخت، آخرش هم که اونجور کشته شد به درک واسش. ما آدم اینجوری زیاد داشتیم. شما زبیر رو نگاه کنید، زبیر اولین کسی بود که برای امیرالمومنین شمشیر کشید، پسر عمه امیرالمومنین. مادر زبیر کسی بود که اولین کسی بود که بدن امیرالمومنین، قنداقه امیرالمومنین رو در خانه خدا در کعبه تحویل گرفت. مادر زبیر که میشه عمه امیرالمومنین، پسر عمه امیرالمومنین بود. وقتی حمله کردن به خانه حضرت زهرا، اولین کسی که از خونه اومد بیرون شمشیر کشید با اینا درگیر بشه، اینا که من دست امیرالمومنین بستن بردن، اولین کسی که برای امیرالمومنین شمشیر کشید زبیر بود که دستشو گرفتن، شمشیرشو زدن زمین، زدن دماغشو شکوندن، اینجور غیرت داشت. اولین کسی هم که رو امیرالمومنین شمشیر کشید زبیر بود. اولین کسی که برای علی شمشیر کشید، اولین کسی که بر علی شمشیر کشید طلحه و زبیر. اینا این شکلیه، داستان اینه. اصلا نمیشه آدم مطمئن بشه تا آخر چی میشه. الان خوبیم، هیئت انقدر از من و تو تندتر، حزب‌اللهی‌تر، آتیشی‌تر، علاقه‌مندتر، دست و دل بازتر خرج ها میکردن افرادی برای امام حسین و کربلا و هیئت و روزه. الان ببینون چه وضعی دید، یا با چه وضعی از دنیا رفته. عملیات مرساد که چند روز پیش سالگردش بود، 4 مرداد 3 مرداد که سالگرد عملیات مرساد بود، اینا تن آدم رو میلرزونه، واقعا تن آدم میلرزونه. این منافقینی که به فرمان مسعود نجفی ملعون اومدن، شما میدونید منافقین چی کار میکردن در تهران؟ با تیغ موکت بودی سر میباریدن، انفجار 17,000 نفر ترور کردن توی مملکت. بچه های کوچیکی بود که جزغاله شد، برید عکساش رو سرچ بکنید، حتی سرچ نکنید بهتره، ولی هست تو اینترنت. بچه های کوچکی بود که جزغاله شد با این عملیات هایی که اینا میکردن. اینا میخواستن بیاد عملیات مرساد به قول خودشون فروغ جاویدان. کجا رفتن وصیت نامه نوشتن؟ میدونید؟ در حرم از صحابه زده ایستن و انداختن تو زدی. شهادتشون از عباس گرفتن. ببین اینجوری میشه، قاطی که بکنه بچه رو قاطی میکنه، میخواد بره مردم رو قتل عام بکنه، اذنش رو از عباس میخواد بگیر. از خیال میکنه از عباس هم براش نوشته میگه شهادت بکنه، حتی ما دنبال شهادت چند خیلیشون هم نموده. آدم قاطی که بکنه اینا، آقا خیلی توش نکته است. خیلی ها قاطی کردن، تا آخر هم قاطی کردن. امام حسین هم کشته شد، بعضی بعد از شهادت امام حسین تازه دوزاریشون افتن. آقا قرار نبود امام حسین کشته بشه، بعضی زودتر فهمیدن. این شامه یکم کار میکرد، یکم بو کشید، فهمید عمر سعد چیه. آخه واقعا بین عمر سعد و امام حسین آدم نفهمه کی به کیه. امام حسین نفهمه چیه. این همه نورانیت، صفا، لطافت، معنویت، قداست نمیفهمه. این شبهات، این تو همین فضای امروزی خودمون شما نگاه کنید، بعضی چیزا به این وضوح با این تبلیغات و سر و صداها بلعیده میشه، بلعیده میشه. 3 تا روحانی مظلوم، بی پناه، زبان روزه، تشنه اومدن تو حرم امام رضا علیه السلام، جلسه کاری داشتن برای اطعام مستضعفین حاشیه شهر، با دست خالی تو صحن امام رضا شاهرگ اینا رو زدن، چاقو تو قلب اینا فرو کرده. بعد توی مملکت، تو فضای مجازی، توی این گروه ها جشنی بوده که یه درانی بخواه. چرا؟ چون شنیدیم اینا تو حاشیه شهر فلان کار رو مثلا میکرد. حالا شنیدی کی بهت گفت؟ کجا میدونی؟ اونم حالا یه عضوه که فلان فلان شده، پیدا شده، چاقو رو برده، خودش هم داره اقرار میکنه آقا من تکفیریم، وهابیم. همونجا که دستگیرش کردن گفته ما بازجویی نداریم، اعدامم کنیم، من برای شهادت اومدم. بعد تو یه هیئتی امام حسینی سیاه به پوش محرم وایسی ازش دفاع کنی؟ اونا واقعا باور نکردنیه دیگه، ولی داره رخ میده تو این فضای مجازی خودمون. اینا آدم اینا رو که میبینه کربلا رو باورش میشه، میبینه خیلی دور از ذهن نیست. تو باشی، تو همین آدم روز عاشورا بودی و نمیستادی کف بزنی حسین رو کشتن، خارجی رو کشتن. وقتی حق رو به این وضوح میبینی، انقدر واضح، انقدر روشن، انقدر ملموس، بعد برفرض این آقا حاشیه شهر دفترخونه را انداخته برای اینکه مثلا 4 تا دختر ایرانی رو مثلا تحویل 4 تا مرد عراقی بده، اینو با تو حرام بیان با چاقو تیکه تیکه کنن، عقل تو همین قد میفهمه که خوشحالی که کشتنش؟ تو اگه کربلا بودی امام حسین قطعه قطعه نمی کردی؟ چرا به خدا؟ چرا به خدا؟ آدم تو رو که میبینه کربلا رو باورش میشه. جشن میگیری که تیکه تیکه که حقش بود، که بعد نزدیکان ما برامون پیام بفرستن که آقا این چی بود، اینا آخونده چی بودن، میگن اینا حقشون بود. بعد آدم کربلا رو باورش میشه، تردید رو باورش میشه، اثر شبهه رو باورش میشه، اثر رسانه رو باورش میشه. باید کار کرد آقا جان، رو فکر باید کار کرد، فکر رو باید تقویت کرد، عقل رو باید به کار گرفت. اینا هم شعار نیست همونجور بگیم بریم یه چیزی بله ارسال آقا باید خود، نه آقا باید کار کرد بسید جدی، سواد رسانه این را بود بالا، تمرین هم میخواد، خیلیش تو از اون مدرسه یاد بدیم یاد میگیرن بچه ها، آموزش بعضیش مهارت آموزشه. آقا آدم پیام که میخونه کی اینو فرستاده، برای چی فرستاده، با چه غرضی فرستاده، اصلا این پرورش تفکر پرسشگر، تفکر انتقادی، تفکر نقادانه میگن در غرب، تفکر پرسشگر میگن، سوال داشته باش. آقا هر چیزی به یکی میگه باید قبول کنی رو هوا. مثلا با این تاکسی های ما که یک کورس از این هم میشینی میری یه اطلاعات جدید پیدا میکنی، تو برگشت دو سه برابر ضد اون رو تو مسیر برگشت نصیبت میشه. میگفت تو تاکسی نشستم مادر نامده فوتبال حرف زنم، گفت نه این تاکسی سبزا فقط برای تحلیل خاورمیانه است، میخوای فوتبال تحلیل کنی و تو تاکسی زردا بشید. اطلاعات در کجا بودی؟ از تو تاکسی. همه هم الحمدلله یه فامیلی دارن که تو خونه مسئولین کار میکرده، گفت که آره آقا من خبر دارم این حاجای قرائتی، ما فلان کسمون تو خونه ایشون فلان جا کار میکرده. بعد از خونه این یه چیزهایی میگفت، میگفت از در که وارد میشی چند هزار متر فلانه، خونهش بالا شهر فلانجا بود. پسرش آجی از پسرش چی ها میگفت؟ گفتم کی؟ گفت آره این فامیل این دوستم فلانجا، خودش به خودم میگفت، خودشم با چشمان خودش دیده بود. گفتم درمش گرم آقای قرائتی که جمهوری میشینه تهران، این بالا شهر دیده بوده. بعد قدرتی خدا آقای قرائتی سه تا دختر فقط داره، اصلا پسر نداره. درمش گرم که تو خونه ایشون رفت آمد داشته، فهمیده پسرش کارا که نمیکنه. گفت جدی آجی؟ دیگه تو که اینی تو پیاده روی اربعین نار حرفارو میزنی؟ تو پیاده روی اربعین میگفت اینا. آدم کربلا رو باورش میشه، فکر رو باید کار انداخت. اینا آقا یکی ویژگی‌هاشون بود که عقلشون کار میکرد. امام حسین شب عاشورا عقل اینا دوری محکی زدید، خیلی عقل اینا کار میکرد، حالیشونه چی به چی چند چنده. این یکی از این شهدای بزرگوار. شهید دوم جناب نعیم ابن اجلان انصاری خزرجی، حالا همون آروم هم میگین از شما قبول میشه شما. خیلی ساعت 11 شب کسی از شما توقع نداره، گشنه و تشنه و خسته و صبح سر کار رفته و اینا، یارو داد بزنی میگی یا لیتن و گنومه. ایشون هم نزدیک 70 سال سنش بوده و روز عاشورا توی اولین حمله به شهادت رسید. این هم ماجرای جالبی داره. ایشون تو جنگ صفین، حالا باز داستان ها بگیر عجیبه واقعا، ایشون آقا جز سربازان سپاه امیرالمومنین بوده، دو تا برادر داشته، نضر و نعمان. نعیم خودش بوده، نعیم خودش بوده، نعمان یه داداشش، نظر یه داداش دیگه‌ش. گفتن که شاعر بود، سخنور بود، ادیب بود اینا، و تو جنگ جمل که همین جنگی با طلحه و زبیر بود کنار امیرالمومنین بود، در جنگ نهروان که جنگ با خوارج بود اونجا هم کنار امیرالمومنین بود، و گفتن نوجوانیش پیغمبر رو هم درک کرده بود. اینم آدم این شکل. و بازم امام زمان به ایشون هم سلام دادن با اسم، هم در زیارت ناحیه هم در زیارت رجبیه، السلام علی نعیم ابن الاجلان الانصاری. دو تا داداشش دوران امام حسن مجتبی از دنیا رفتن و گفتن که این سه تا برادر خیلی اهل شعر بودن، شجاع بودن، قصاید معروفی دارن، اشعار حماسی می سرودن، مردم به اینا می گفتن لسان الانصار و شاعر الانصار. و اینا ستایی به امام حسن مجتبی خیلی ارادت داشتن و اون دو برادر خب زمان امام حسن علیه السلام از دنیا رفتن و ایشون برادرش نعمان مدت ها از طرف امیرالمومنین حاکم بود در بحرین و عمان، اشراف بودن اینا، داداشش جز مسئولین حکومت امیرالمومنین بود. خیلی چیز عجیبی اگه رو اینا فکر کنیم. و گفتن که ایشون، البته حالا بحث برخی ایشون رو جز سپاه عمر سعد دانستن، برخی گفتن نه از سپاه عمر سعد ملحق نشد، خودش تا فهمیده امام حسین اومدن کربلا خودش رو رسوند و اهل مدینه هم بود و توی اون تیربارانی که شد ایشون به شهادت رسید. این هم نفر دوم. حالا ما سعی میکنیم تک به تک معرفی نامه اجمالی از این بزرگان داشته باشیم که ذکر خیرشون بشه و یک شناخت اجمالی از اینا پیدا کنیم، تعداد بیشتری رو بتونیم عرض بکنیم. یه پدر و پسر هستن اینا خیلی جالبه، مسعود ابن حجاج تیمی با پسرش عبدالرحمن ابن مسعود، که اینا هم با عمر سعد اومدن کربلا، شب هشتم اینا از عمر سعد جدا شدن، دوتایی پدر و پسر جدا شدن، منم به امام حسین علیه السلام ملحق شدن. گفتن که حالا اینو ببین خیلی عجیبه، گفتن این آقا کسی بوده که تو جنگ صفین کنار امیرالمومنین بوده. حالا ببین شما لشکر عمر سعد کیا بودن دیگه، صفین امیرالمومنین درک کرده تا شب هشتم محرم با عمر سعد بوده، دو روز آخر حسینی شد و شهید شد، چون قدرهای دیگه شدم که نیومدن همونجا موندن و شدن قاتل امام حسین. و این دو بزرگوار هم امام زمان در زیارت ناحیه و زیارت رجبیه اسمشون آوردن، السلام علی مسعود ابن حجاج و ابنه، حضرت به این دوتا سلام دادن. در کوفه خیلی مشهور بود و این مسعود رو به عنوان قهرمان میشناختن و به عنوان شیعه امیرالمومنین هم میشناختن. اصلا این آدم توی شیعه گریش معروف بود، ولی تا شب هشت محرم تو سپاه عمر سعد بود. خیلی جالبه نه؟ مثل که یکی به عنوان بسیجی بشناسن، بعد مثلا تا دو شب قبل عملیات فروغ جاویدان جز سپاه مسعود رجبی بود مثلا. خیلی واقعا عجیبه اینا دیگه. پسرش هم همینطور. و این پدر و پسر، پدر حدود 50 سال سنش بوده، پسر حدود 20 سال سنش بوده و هر دو هم توی اون حمله اول به شهادت رسیدند. و گفتن که حالا برخی احتمال دادن، گفتن این دو بزرگوار پوششی رفته بودن تو سپاه عمر سعد که خواستن از کربلا، از کوفه میان بیرون به سمت کربلا، اینا رفتن تو سپاه عمر سعد که مثلا تا کربلا بیان بعد ملحق بشن. حالا اینا دیگه معلوم نیست، یه دی اینها رو هم گفتن. و خلاصه گفتگوهایی هم از این بزرگوارا نقل شده و خلاصه این شبونه با پسرش را افتاده. یه پدر و پسر دیگه البته داریم که دیشب تو میکنم یه اشاره کردن، پدر به پسر گفت بیا بریم، گفت من نمیام و پسر وایساد رو به پدر، مثلا همه رقم داریم توی شهرداری کردن. این کسی که با پسر اومده، این هم یه چیزیست دیگه، میتونست به پسرش بگه تو برو برگرد و اگر کوفه من خودم ملحق میشم، یا پسرش رو تنها بفرسته خودش برگرد. پدر پسری اومدن، اینا در نوع خودش جالبه. و دیدن که دیگه عمر سعد بنای جدی به جنگیدن داره، وایستادن و جز شهدای کربلا شدن. نفر بعد زهیر ابن سلیم ازدی، دیگه هرچی داره تعمیرم دیگه انرژی هم داره تموم میشه و تو دلشون میگن دیگه همه بکنم دیگه باید جمعش کنم، اگه اینجوری باشه دیگه اصلا ما به اسم خوندن اینا نمیرسیم، حوصله‌هاتون فقط سر میره. ما بکنم از این شهدای آشنایی آگاهی پیدا کنیم. آره، حالا تا اینجا این شهده عزیزی که اسم آوردیم به صلوات برشون بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرج.
گفتن که ایشون هم ساکن کوفه بود، برادرش مخنف ابن سلیم جز یاران معروف امیرالمومنین بود. ایشون دیگه خیلی جالب، ایشون شب عاشورا از عمر سعد جدا شد، هرچی جلو تحبیم اونا شب هفتم، این پدر پسر شب هشتم، این بزرگوار شب عاشورا، و ایشون هم توی تیرباران صبح به شهادت رسید. امام زمان به ایشون هم سلام دادن در زیارت ناحیه، السلام علی زهیر ابن سلیم ازدی. آقا این ایشون خیلی جالبه، اصلا از یک جهاتی ایشون خیلی منحصر به فرد. ایشون یه شخصیت قدرتمندی بوده، یک فرماندهی بوده در جنگ قادسیه که سپاه اسلام با ایرانی ها درگیر شد در نهاوند. جنگ معروف است، جنگ قادسیه دیگه، که سعد بن ابی وقاص پدر عمر سعد جز فرماندهان او لشکر. اصلا بعضی از اینا اعتبارشون از هم جا گرفته بودن، گفتن سردار قادسیه. تو این مختار رو زیاد شنیدید این قضیه، سردار قادسیه، سردار قادسیه. عمر سعد پسر کسی بود که اون سردار قادسیه بود، فتح ایران به دست اینا رقم خورد. این سردار بزرگی به حساب میاد. این آقای سلیم ابن زهیر ابن سلیم، ایشون کسی بود که توی اون جنگ جز سردارای سپاه بود و گفتن یه سرداری بود تو سپاه ایران به اسم نخارجان یا نخیرخان، نخارجان یا نخیرخان. این آقای زهیر ابن سلیم که الان دیگه تو کربلا پیرمرد شده، ایشون توی اون جنگ با این سردار، سردار ایرانی که فرمانده لشکر بود، نبرد تن به تن کرد و اونو کشت و از اونجا معروف شد. و بعدن هم که برخی از شعرهای بزرگ عرب در مذمت بنی امیه شعر سرودن، خواستن تحقیر کنن بنی امیه رو، گفتن شما کسی بودید که این آقای زهیر رو کشتید. یعنی همچین فرمانده خوشنام و معتبری که رفیق بابای عمر سعد و اینها بوده، شما به اینم رحم نکردید، کشتیدش. و ایشون همون کسیه که پسرش فرمانده لشکر بود تو سپاه عمر سعد، همون بزرگواری که یادش که اسمش رو گفت، که پسرش عبدالله ابن زهیر، خدا انشاءالله لعنت کنه، پدر رو غرق رضوان و رحمت کنه، پسر رو غرق لعنت کنه. شباش رو پسرش گفت بیا بریم، پسر قبول نکرد و پدر تنهایی زد به لشکر امام موسی علیه السلام. خیلی این صحنه آقا شما تصور کنید، این ور وایسید، اون ور میدون، یه لشکر همش رفیقای تو. اصلا اینی که میگم اون یکم روش فکر بکنید، خیلی چیز عجیبی. 40 سال 50 سال شما با هم پیاده بودید، رفیق بودید، جنگ ها با هم دیگه رفتین، هم محلی، بعد پسر خودت بچه تو اونجا بایستده، تو اون رو برو، تو لشکر رو برو وایسی به جنگی تا پای شهادت. خیلی عظمت میخواد. و گفتن که خب اون قضیه فتح ایران هم میدونید دیگه، از آن از مسجد، یعنی از نهاوند رو وقتی فتح کردن از آن بلند شد و ایرانیان عجیب بودن دیگه، یعنی کسایی بودن که صدای اذان رو که شنیدن، دعوت اسلام رو که شنیدن، همه مسلمان شدن. یعنی هیچ قومی مثل ایرانی ها به اسلام اینجور واکنش مثبت و سریع نشون ندادن. ایشون تو اون فتح ایران جز فرمانده ها بود و گفتن که غروب تاسوعا وقتی دید اینا دیگه برای جنگ جدیان، اینو عرض کردم اون جلسه، یه تصوری که خیلی از مردم کوفه داشتن، اینا رو داشته باشید یادگاری، خیلی اینا جالبه. تصورمون از این چیزای خام و توهمی نسبت به مردم کوفه در میاد، بعد میتونیم مشابه سازی کنیم ببینیم چقدر با زمان ما شباهت داره. یکی از چیزایی که تو مردم کوفه بود این بود، مردم کوفه یه تحلیلی داشتن، اینا تصور میکردن که امام حسین در اثر مذاکره کوتا میاد. تحلیلشون هم علکی نبود، برای اینکه دیده بودن امیرالمومنین با تو جنگ صفین با معاویه مذاکره کرد و کوتاه اومد. امام حسن هم تو ماجرای صلح با معاویه مذاکره کرد، کوتاه اومد. دیدن دو بار بنی هاشم با آل ابو سفیان مذاکره کردن، بنی هاشم کوتاه اومدن و در کوفه هم اتفاق افتاد. هم امیرالمومنین حکومتش در کوفه بود وقتی مذاکره با معاویه را انجام داد و پذیرفت، هم امام حسن در کوفه بود. مردم کوفه دو تا واقعه دیده بودن، اینا گفتن آقا این قضیه هم اینا میان لشکر میکشن، امام حسین هم میان، اینا وای میستن یکم صحبت میکنن، یه مذاکره این میشه، صلح میکنن میره. این اگه باشه خیلی خیلی فاجعه آمیز قضیه کربلا. ما همش فکر میکنیم مولا از بطونو کن من الحرام این خودمون راحت میکنیم، اینا شکمهاشون از حرام پر بود، ما که الحمدلله علی الرحمن. آقا ما کجا اینا کجا؟ نه آقا اونا یه تعدادشون مولا از بطونو کن من الحرام، ما یه همشون اینقدر کثیف بودن. خیلی از اینایی که میبینید شب هفتم، شب هشتم، شب نهم، شب دهم ملحق شدن به امام حسین برای این بود که اینا دیدن آقا جریان جنگ با امام حسین جدیه، اینا با هم خواهن امام حسین بکشن. البته اینا اینقدر مرد بودن، اهل بذل بودن، دیدن اینجوری شد کندن، حاضر شدن کشته بشن. خیلیشون رفتن کناری وایسادن، گفتن ما که نمیکشیم. یه تعداد از اینا رفتن نشستن رو بلندی، شهیدی معروفه دیگه، کانو شیوخن من رجال کوفه، میگه پیر مرده بودن از مردم کوفه. ظهر عاشورا وقتی تنهایی ابو عبدالله رو دیدن رو بلندی نشسته بودن، گریه میکردن و دعا میکردن، تضرع میکردن، گفتن اللهم انزل علیه من نصرک، خدای خودت با جنود آسمانی و ملائکه مرد رو کمک کن. گرفته قضیه چقدر خیلی با اون چیزی که ما فکر میکنیم تفاوت داره. فکر کنم همه یه مش حرومزاده یه حروم لقمه اومدن غارت کرد، نه آقا شاید صد نفر اومدن غارت کرد، بقیه اصلا نگاه میکردن، اصلا مبهوت بودن آقا چی شد، کشتن واقعا راستی راستی. برای امام حسین پیش‌فرض نباید داشته باشه بشه احتمالا اینطور میشه، احتمالا به احتمالا نداریم، ببین چی میگه باید گوش بدی. نه آقا اینا احتمالاً الان به امام حسین اونو میگن، امام حسین هم مجبور میشه اونجوری کنه تموم میشه، الان انشالله به کشتن نمیرسه. بعد دیدن یه امام حسین کشت که اینجا روزه هاییست که الان بخوام واردش بشم از بحث خارج میشیم، که وقتی اصلا اینو بعد بارها عرض کردم، بعضی دوستان مداهمونم نشنیدن این قضیه، یکی از این مداها اومد گفت آقا اونجوری مگه نیست؟ نه آقا اینجوریه قضیه، این روزه نمیگم دروغه، شأن روزه و روزه خون رو حفظ میکنن، ولی اشتباه این روزه. میگه مردم کوفه اهل بیت رو سنگ باران کردن. کجا مردم کوفه اهل بیت رو سنگ باران کردن؟ اصلا سر امام حسین علیه السلام در کوفه چرخانده نشد، اصلا کسی جرأت نکرد از سر امام حسین تو کوفه رونمایی کنه، بلکه کوفه مهم به امام حسین بودن. فرمود خزلن نا شیعتونا، رسمن اینا شیعه دانست امام حسین علیه السلام. اینا شب وارد شدن، وارد کوفه شدن، سحر بود، هوا هم گرم بود چون مهر ماه ما بود دیگه، قضیه کربلا به وقت ما مهر ماه بود، روز عاشورا ده مهر بود، گرمای مهر، مردم کوفه پشت بام میخوابیدن دیگه. حالا رفتیم تو روزه دیگه، چاره ای نیست دیگه، این بقیهش بمونه طلبتون. اینه میخواستم اینه امشب نگم دیگه، میخواستم از این شهدا بیشتر بگیم دیگه. حالا رفتم خود این شهدا هم دوست داره روزه ها خونده بشه، شب حضرت زینب سلام الله علیها هست، انشاءالله بی بی توجهی میکنه. این قضیه یادگاری داشته باشه، این قضیه عجیبی است، سید در لحوف نعم کرده، دیگران هم نعم کرده، واقعا تصوراتمون تا حد زیادی عوض میشه. اصلا اینجوری نبود که، مثل شام نبود که، شام این اهل بیت رو پشت در نگه داشتن سه روز، شهر رو آماده کردن، آذین بستن، وقتی هم که این زن و بچه وارد شدن سنگ باران کردن، آتش باران کردن، رقصیدن. اون مال شامه، مال کوفه نیست، اشتباه نکنه، کوفه قضیهش فرق میکنه، کوفه قضیهش این بود. لا لا مردم کوفه خواب بودن رو پشت ما، دیدن صدای جرس شتر بود. کاروان وقتی میاد صدا داره دیگه، 40 تا 50 تا شتر وقتی با هم وارد بشه این زنگوله های شتر ها صدا داره، صدای پای شتر هست، صدای کاروان هست. اینا از صدای شتر و زنگوله شتر شب از خواب پریده اومدن ببینن کیه. بالاخره مثل الان که نبود تو شهر رفت و آمد باشه دیگه، یه ساعتی در بسته میشد تو شب هم تو شهر اتفاقی نمیافتاد، تو روز هم اتفاق میافتاد. مثلا یه اتفاق خاصی افتاده که شب تو خیابون یه کاروانی اومد. و خب اون موقع هم جنگ زیاد بود و سپاه اسلام هم میرفت، خصوصا کشورهای منطقه، حالا ایران بود، آفریقا بود، جاهای دیگه بود، خصوصا تو دوران بنی امیه این اتفاق زیاد افتاد. میرفتن کشورهای اطراف میجنگیدن و اینا در واقع اون افرادی که تو جنگ میگرفتن اسیر جنگی رو وارد شهر میکردن. این مردم ریختن بیرون فکر که اینا هم اسیر جنگی هن. دیدن یه کاروان اومده شتر، ولی به اینها اسیر جنگی نمیخوند، چون اسیر جنگی باید یه مرد پهلوانی باشه، مرد قدرتمندی باشه. تو این کاروان مرد قدرتمند، مرد جنگی دیده نمیشه، یه ماش زن و بچه اومدن. همه هم قیافه ها ماتم زده و چهره های معصوم. مردم کوفه واکنششون این بود. این عظمت شهدای کربلا رو هم میرسونه، فهمیدن من چی کار بکنم. دوزانیشون افتاد سر نختش. میگه این مردم ریختن بیرون، به این زن و بچه گفتن من ای اهل بیتن انتم، شما از کدوم خانواده هستید که اسیر جنگی شد؟ اینها سالها با خاندان امیرالمومنین زندگی کردن، با بنی هاشم زندگی کردن. زنهای کوفه شاگرد درس زینب کبرا بودن. جواب شنیدم من اهل بیت رسول الله، ما از خاندان پیغمبر. میگه مردم کوفه گریبان دریدن، به سر زدن، صورتاشون رو زخم کردن، صدای گریه و فریاد و شیون از مردم کوفه بلند شد، مگه حسین رو کشتن؟ باورشون نمیشد. سیاهی بود که به در و دیوار زدن و شهر کوفه شد عزاخانه. البته امام سجاد هم اینا فرمود شما برای ما گریه میکنین، فمن قتلنا، پس کی جز شما ما رو کشت؟ هم کشتید هم گریه میکنین. و زینب کبرام نفرینشون کرد، الهی این اشکاتون هیچ وقت خشک نشه، الهی ناله هاتون هیچ وقت آروم نشه. کجا بودید وقتی پسر پیغمبر صدای نالهش بلند شد در وادی قتلگاه؟ صدای تنهاییش بلند شد، شما ما رو رها کردید، شما ما رو ول کردید، شما ما رو کشتید، شما رفتید طرف عبیدالله و عمر سعد. لا اله الا الله. اینجا روزه رو این شب چهارم هدیه میکنم به حضرت زینب سلام الله علیها و شهدای کربلا و شهدای مدافع حرم، شهید اسماعیلی ها. شهید بزار اسماعیلی به مادرش گفته بود مادر، تکفیری ها دارن حمله میکنن به سمت حرم زینب سلام الله علیها. مادرش گفته بود تو مرد خونه، من که شوهر ندارم، تو جوون منی. 20 سالش بوده آرزو اسماعیلی، همسرش هم باردار بوده. مادرش گفته بود نمیخواد بری. گفته بود مادر اگه یه خشت از حرم بیبی کم بشه روز قیامت خود با جواب شده. مادرش راضی کرده بود. وقتی هم دستشو بستن این شهید اسماعیلی عزیز و بزرگوار رضوان الله علیه، دانشجوها دستگیرش کردن، بهش گفتن توهین کن به زینب، وگرنه سرتو از سر جدا میکنی. گفت من به زینب توهین کنم؟ مادرم منو فرستاده برای زینب سر بده. و زنده زنده 20 دقیقه زنده این شهید طول کشید و تمام این 20 دقیقه یا علی فریاد میزد، از بیسیم هم از ماش میشنیدن. هدیه باشه به همون شهدایی که جان دادن تا یه نقطه، تا یه خال روی مزار زینب کبرا نشینه. غیرتمندان کجا بودید؟ گفتن وقتی وارد کوفه شد زینب این زنهای کوفه نصف شبی پاشدن در میزنن خونه ها رو که مردم بریزن بیرون، پاشین اهل بیت رسول الله و اسیر آوردن. و یه جمله‌ای رو بعضی‌هاشون میگفتن که این نقل شده در بعضی مقاطع، میگه بعضی‌هاشون در خونه هایی که میزدن میگفتن روسری، پارچه، چادر، هرچی دارید با خودتون بیارید. میگفتن برای اینکه من اجاره از سر این زنها بمونم. السلام علی روس الکاشفات. امام زمان در زیارت نهایی فرمود سلام بر اون سرهایی که معجر ازش به غارت نه. مردم کوفه برای زینب چادر جور کردن، روسری جور کردن. السلام علیکم یا ابا عبدالله، على الأرواح التي ألت بفناك، عليك مني سلام الله ودا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتك. السلام عليكم.